بسم الله الرحمن الرحيم. جلد و اصله منهم ما افاده العلامة الطوسی قدس سره في شرح منطق الاشارات في دفع انتقاض تعريف المفرد والمركب حيث قال مرحوم اخون فرمودند که در دلالت وضعیه مراد بودن معنا اخذ نشده. اگر لافظ معنا را اراده کند لفظ دلالت بر معنا می کند، معنا را هم اراده نکند باز لفظ دلالت بر معنا می کند. لفظ وقتی اطلاق می شه دلالت بر معنای وضعی می کند، چه لافظ اون معنا را اراده کند چه اراده نکند. اراده لافظ در دلالت مأخوذ نیست. این نظر مرحوم آخون بود. بعد گفته می شد که خلاف این مبنا رو ابن سینا و خواجه گفتند. مرحوم آخون اشاره کردند به اینکه اون دو بزرگوارم مخالف ما حرف نزدند، چون بحث ما در دلالت وضعی است و بحث اونها در دلالت تصدیقی است. اونها در دلالت تصدیقیه اراده لافظ رو اعتبار کردند، ما در اراده وضعیه اراده لافظ رو معتبر نمیدونیم. خب ما در دلالت وضعیه اراده لافظ رو معتبر نمیدونیم، اونها در دلالت تصدیقیه اراده لافظ رو معتبر کردند. بس در دو دلالته، ما در یه دلالت نفی اعتبار میکنیم، اونها در دلالت دیگر اثبات اعتبار میکنن، کلامشون با کلام ما مخالف نیست. ما میگیم اگر معنای وضعی بخواهد افاده شود اراده لافظ لازم نیست. اونها میگن اگر بخواهید بفهمید که لافظ معنا را اراده کرده باید و تصدیق کنید، اگر بخواهید تصدیق کنید که لافظ همین معنا را اراده کرده باید کشف کنید که اراده کرده. پس اونها در وقتی ما میخوام تصدیق کنیم به مراد لافظ میگن باید اراده لافظ کشف بشه، و ما در نه در تصدیق به اینکه لافظ چی اراده کرده، بلکه در به دست آوردن معنا میگیم اراده لافظ دخالت نداره. خب دو تا مطلبه و این دو تا مطلب در دو موضوع داره صادر میشه. در یه موضوعی ما نافی هستیم، در موضوع دیگه اونا مثبتند، پس اونا مخالف ما نیستند. مرحوم اصفهانی فرمود اتفاقا در همون موضوعی که شما نافی هستید اونا مثبتند، و شروع کرد به نقل کلمات خواجه. کلامی رو از مرحوم علامه نقل کرد که علامه از خواجه نقل کرده، اینو خوندیم جلسه قبل. حالا کلام خود خواجه رو نقل میکنه که خود خواجه هم پیداست که در دلالت وضعیه داره اراده لافظ رو اعتبار میکنه، یعنی همون جایی که شما اراده لافظ رو اعتبار نکردید همون جاییشون داره اراده رو اعتبار میکنه، پس درست مخالف شماست. عبارت خواجه رو در منطق شرح اشارات میاره تا با این عبارت مشخص بشه که خواجه در دلالت وضعیه معتبر دونسته اراده لافظ رو. بحثی که خواجه مطرح میکنه در باب مرکب و مفرده. مفرد در مقابل چیزهای اطلاق میشه، در مقابل تثنیه و جمع گفته میشه، در مقابل مرکب گفته میشه، در مقابل جمله گفته میشه. در منطق مفرد در مقابل مرکب قرار میگیره و مرکب معنایی میشود که چند قید دارد، با انتفاع هر قید مفرد درست میشه، پس چندین قسم مفرد درست میشه در حالی که مرکب یکیست. یکی از اقسام این است که لفظ جز دارد، جز دلالت بر معنا دارد و اما نه دلالت بر معنای مراد. یکی دیگه اینی که اصلا لفظ جز ندارد، یکی این که جز دارد، جز اش بر جز معنا دلالت می کند. اینا دیگه هم اقسام مفردند. در مثل عبدالله اگر علم شود، یه وقت عبدالله علم نیست، یعنی بنده خدا، خب این مرکبه، چون لفظ جز داره، جزش هم معنا داره، معنا هم جزی از معنای مرکبه، همه شرایط مرکب وجود داره، هم جز داره لفظ، هم جزش معنا داره، هم این معنا جزی از معنای مرکبه. این ستقید توی مرکب شرطه. اما اگر ما عبدالله رو علم قرار دادیم، عبدالله وقتی علم میشه جز دارد ولی جزش دلالت بر معنا نداره. این رو بعضی ها نقص کردن، گفتن مثل عبدالله نمیتونه مفرد باشه، چون به لحاظ علمیت یک کلمه بسیطه ولی به لحاظ واقعیت جز داره، جزش هم معنا داره. حالا به اونا ما کار نداریم. خواجه در اون بحثی که مطرح میشه و بر بعض مفردات نقض وارد میشه، اونجا مطلبی رو بیان میکنه که اون مطلب به درد ما میخوره. یعنی ما کاری به این اعتراضی که در مفرد و مرکب شده نداریم، ولی در بحثی که مربوط به این اعتراض، خواجه مطلبی میگه که اون مطلب برای ما مهمه. مطلبش اینه که صرف معنا داشتن این جز کافی نیست، باید ببینی لافظ اون معنا رو اراده کرده یا نکرده. معترض میگفتش که عبداللهی که علم است، عبدش معنا داره، اللهش هم معنا داره، از جزها همه دارای معنا. چطور میگی این مفرده؟ با اینکه جز داره، جزش معنا داره، معناش هم جز معنای مرکبه، چطوری مفرده؟ این که مفرد نیست، این همه شرایط مرکب رو داره. خواجه جواب میده که وقتی من لافظ عبدالله رو به عنوان علم اطلاق میکنم، اصلا به معنای جز توجه نمیکنم و معنای جز رو اراده نمیکنم. وقتی اراده نکردم، اصلا این کلمه دلالت بر معنای جز نمی کنه. ببینید میگه اگه اراده نکردیم دلالت نمی کنه. اگر تو از عبد معنای بنده رو و از الله معنای الله رو اراده نکردی، بلکه عبدالله رو اسم یه نفر گذاشتی، در این صورت عبد دلالت بر معنای بنده نمی کنه، الله هم دلالت بر معنای خدا نمی کنه، چون تو اراده نکردی. پس اصلا دلالت نمی کنه تا این لفظ رو مرکب. آخه در مرکب دلالت باید باشه. خواجه میگه این اصلا وقتی لافظ اراده نکرد، علمیت رو اراده کرد، عبدالله رو اراده نکرد، عبد معناش اراده نشده، الله معناش اراده نشده، این عبدالله دلالت بر اون معنی نمی کنه. نه عبدش دلالت بر عبد میکنه، بر بنده میکنه، نه اللهش دلالت بر خدا میکنه، چون اراده لافظ اینه که اسم کسی رو بگه، علمی رو بیان کنه، اراده نکرده معنای عبد رو، اراده نکرده معنای الله رو، پس اصلا دلالت نیست. ناقض میگفت این جز دلالت میکند، پس باید عبدالله مرکب باشه نه مفرد. خواجه میگه اصلا دلالت نمیکنه، چون لافظ اراده نکرده، چون لافظ اراده نکرده اصلا لفظ دلالت نمیکنه، پس نقض بر مبارده میشه. وقت عبارت خواجه اینه، در دلالت وضعی لافظ باید بر طبق قانون وضع اراده کند، هم باید اراده کند هم طبق قانون وضع اراده کند. عبد رو در بنده استعمال کنه، عبد رو در مولا استعمال نکنه، این طبق قانون وضع نیست. طبق قانون وضع این است که اونطور که واضح گفته اراده کنه، اون وقت این لفظ میتونه دلالت کنه. لفظی که لافظ میگوید با دو شرط که در طول همند دلالت میکند، یکی این که لافظ معنا را اراده کرده باشد، دوم این که معنایی که اراده میکند بر قانون وضع باشد، یعنی از وضع واضح بیرون نره، بلکه همون معنایی که واضح در مقابل این لفظ وضع کرده اون اراده کنه. اون وقت است که این لفظ دلالت بر معنا میکنه، و الا اصلا دلالت بر معنا نداره. ببینید بحث خواجه در دلالت کردن لفظ بر معناست، نه بحثش در دلالت تصدیقیه به این معنا باشد که میگوید من میفهمم که لافظ چی اراده کرده. این بحثش نیست، بحث اصل در اصل دلالت معناست، دلالت لفظ بر معناست. این لفظ در صورتی دلالت بر معنا میکند که لافظ معنا رو اراده کرده باشه، اونم اراده علی طبق قانون بحث. اگر اراده نکرد، اگر لافظ اراده نکرد، معنا رو دلالت نمی کند این لفظ، ولو این لفظ اگر از کسی دیگر صادر شود دلالت می کند. اگر از همین آدم با اراده صادر شود دلالت می کرد. اگر در یک مثلا فرض کنید در یک لغت دیگر صادر می شد دلالت می کرد، ولی الان با این شرایط تو این لغت صادر شده و واضح که و مستعمل یا لافظ یا اراده نکرده معنا رو یا طبق قانون وضع اراده نکرده، این لفظ دلالت نداره. ولو در وضع دیگر، مثلا فرض کن عبدو در این لغت عربی باید به معنی بنده بگیره، نگرفته، مثلا فرض کن به معنی سید گرفته، مثلا به معنی مولا گرفته، در لغت دیگر ممکنه عبد به معنی مولا باشه، این اراده اش در اون لغت به درد میخوره، در این لغت چون بر قانون وضع نیست به درد نمیخوره. یا فرض کن اصلا اراده نکرد دلالت نیست، ولو اگر اراده میشد دلالت نیست. پس لفظی گفته که یا اراده نکرده من یا ارادهش طبق قانون وضع نبوده، این لفظ دلالت نمی کند، ولو این لفظ اگر اراده می کرد و اگر در لغت دیگر مثلا می بود دلالت داشت، اما در این لغت با این تلفظی که کرده دلالت نداره. خب توجه میکنه، داره تأکید میکنه که دلالت وضعیه حاصل نمی شود مگر اراده لافظ به معنا زمینه شود. حالا چطوری باید زمینه شود که دور لازم نیاد، اینو قبلا تصویر کردیم، بعدا نمیشون اشاره خود مرحوم اصفهانی اشاره میکنن که چگونه باید تصویر کنیم. بالاخره هم خواجه هم ابن سینا ماهر در بحثند، اینطور نیست که حرفی بی خودی زده باشن، متوجه هستن که اگر عقص کنن دور لازم میاد، ولی در این حال دارن عقص میکنن. چگونه عقص کنن؟ به یکی از اون دو بچی که قبلا گفتیم باید عقص کنن، که انشاءالله بعدا ترسیم بیان میکنیم. الان داریم این مطلب رو بیان میکنیم که خواجه میگوید برای تحقق دلالت وضعیه لافظ باید معنا رو اراده کند، و این درست همون چیزیست که آخوند نفی کرده بود. از خواجه و ابن سینا بر خلاف آخوند دارن حرف میزنند. صفحه 72 صفحه 50 یک بار عبدالله حالت صفتیت داره میشه مرکب، یک بار حالت علمیت داره مرکب نیست، اشتراک لفظی نیست،
دو وضع جدایی
نه، یکی صفت یکی علمه، یکی صفت یکی علمه. اگر به عنوان صفتیت استفاده کردید مرکبه، اگر به عنوان علمیت استفاده کردید مرکب نیست، مفرده. اصلا به عنوان علم دیگه جز نداره، عبدالله کلش علمه، نه اینکه این عبدش جز علم باشد الله جز علم، اصلا جز نداره. بعد فرضم جز داشته باشه جزش دراز و معنا نداره. خب ببینید این مستشکل اشکال کرد، گفت شما عبدالله رو در حالی که علم است مفرد گرفتید، در حالی که مفرد آن است که جز نداشته باشد یا جزش معنا نداشته باشد یا معنای جزش جز معنای مرکب نباشد. و این عبدالله معنای هم جز دارد، هم جزش دلالت بر معنا دارد، هم اون معنا جز معنای مرکب. خواجه میگه دلالت بر معنا نداره. کی گفته جز این دلالت بر معنا داره؟ وقتی من به صورت عالمی استعمال میکنم اراده نمی کنم معنای جز رو، وقتی اراده نشم دلالت نیست. مستشیر
خلط کرده دو تا لفظ رو در هم، یعنی یه لفظ دیده اشکال رو تو معنای دیده، اونه وچی نداره که مراد بیدن و حتما باید در نوزون الله لحاظ بگونی.
نه مستشیر نگفته من وصفی استعمال کردم، من علمی دارم استعمال میکنم، عبدالله رو علم استعمال میکنم. خب این عبدالله که داره علم استعمال میشه لفظش جز داره دیده. جزش هم معنا داره، معناش هم جز معنای مرکبه. این لفظ علم رو که من دارم اطلاق میکنم درسته به عنوان علمی اطلاق میکنم، ولی دست من نیست. این لفظ داره دلالت میکنه، عبدش داره دلالت میکنه، اللهش داره دلالت میکنه، دست من نیست. چطوری من این رو بی دلالتش کنم که به شما فرد؟ خواجه میگه تو که لافظی وقتی اراده نکنی این لفظ بی دلالت میشه، ولو در یک اطلاق دیگر که اطلاق وصفی است دلالت کند، ولی در این اطلاق علمی که تو داری انجام میدی این جز بی دلالته. چرا؟ چون تو اراده معنا نکردی. چون اراده معنا نکردی بی دلالته. مستدل کار نداره به این که در وصفش دلالت داره، در همین علمیتش میگه لفظ رو اطلاق کردی، گفتی، آوردی، باید معنا بیاد. خواجه میگه معنا خود به خود که نمیاد، باید اراده کنی تا بیاد. پس این عبد در این استعمال من بی‌معناست، در استعمالی که من میکنم بی‌معناست، ولو در یک استعمال دیگه معنا داشته باشه. یعنی اگه استعمال وصفی کنم معنا داره، استعمال علمی میکنم معنا نداره. توجه میکنی چه از میکنم؟ مستشکل میگه که مستشکل کار به وصف و علم نداره. مستشکل میگه در وقتی که تو این رو علم مطرح میکنی خود به خود عبدش داره دلالت میکنه، خود به خود داره دلالت میکنه. خواجه میگه خود به خود دلالت نمیکنه، بعد اراده در زمین میکنه تو دلالت. او نقض میکنه، میگوید که چطور این مفرد است در حالی که جزش داره دلالت میکنه، چون مفرد نباید جزش دلالت کنه. این چطور مفردی است که جزش داره دلالت میکنه؟ خواجه میگه جزش دلالت نمیکنه، چون تا اراده نیامده دلالت نمیاد. برای توی استعمال دیگه اگه استعمال وصفی میکردی جزش دلالت داشت، اون وقت هم مفرد نبود، مرکب. تو این استعمال علمی جز اشتلالت نداره. چرا دلالت نداره؟ چون توی لافظ اراده نکرد. مهم برای من همین چیز است که توی لافظ اراده نکرد. حالا مستشکل هر خلطی کرده، مستشکل میگه که خود به خود این لفظ عبدالله جز اشتلالت میکند، پس نمیتونی بگی این لفظ مفرد است، ولو علمن داره استعمالش میکنی نمیتونی بگی مفرده، چون جز داره، جزش هم دلالت داره، دلالتش هم جزء دلالت مرکب. بعد یک قید دیگه هم آورده میشه، من این قید عمدن نگفتم. میگن لفظ جز داشته باشد، جزش هم معنا داشته باشد، معنا هم مراد باشد. این معنا هم مراد باشون توی تعریف مرکب میارن، تو تعریف مرکب میارن معنا مراد باشد. مال همین حرف خواجه است. اگر مراد نباشد یا معنا نداشته باشد یا جز نداشته باشد میشه مفرد. اگر همه اینا با هم باشه میشه مرکب. یکی از اینا برداشته باشه میشه مفرد. حتی میگه معنا مراد باشد. این معنا مراد باشد همین حرف خواجه است. اگر معنا مراد نباشد کلمه مرکب نیست، میشه مفرد.
در واقع برای جواب این اشکال کل دلالت تصوری رو از بین برده. جواب
رایگه نداشته چه بیدن از نمی برد؟
چه بیدن
کلا
دلالت وضعی
رو منحصر در تصدیقی کرده؟ بله، دلالت وضعی رو منحصر در تصدیقی کرده. مبناش اینه، حالا به خاطر این اشکال یا مبناش اینه، مبناش اینه در از این مبنا تو این اشکال استفاده میکنه، یا اینکه محرکش برای اتخاذ این مبنا این اشکال بوده. اون ما نمیدونیم که چرا این مبنا رو انتخاب کرده. شاید دلیل داشته، شاید هم محرکش این اشکال بوده، ولی بالاخره با این مبنایی که داره اشکال داره حل میکنه. صفحه 72 سطر 50. و اصله منها، اصله از اون کلام مرحوم علامه، کلامی است که افاد العلامه طوسی فی شرح منطق الاشارات در دفع انتقاض تعریف مفرد مرکب، اونجایی که کسی بر تعریف مفرد مرکب اشکال میکنه، اشکالش هم به همین کلمه عبدالله است، اونجا ایشون جواب میده. جوابش اینه، حیث خواهد دلالت لفظه، مثلا دلالت عبد، دلالت الله در عبدالله، دلالت لفظه لما کانت وضعیه، چون به استناد وضع است، کانت این دلالت متعلقتن، یعنی وابسته و متوقف به اراده متلفظ، که اگر اراده نباشد دلالت نیست. این دلالت وابسته به اراده است، اون هم الجاری، الجاری صفت اراده است، اراده ای که جاری باشد بر قانون وضع، یعنی همونی رو که واژه گفته اراده کنه، همون معنایی رو که واژه در مقابل این لفظ گذاشته اراده کنه، نه یه معنای دیگر. اگه اون معنای دیگر اراده کنه، مثلا یه بحث دیگه میشه. فما یتلفظ به، لفظی که به اون لفظ تلفظ میکند این لفظ، و یراد منه معنا ما، فما یتلفظ به، لفظی که به اون لفظ تلفظ میشود، و یراد منها معنا ما، و از اون لفظ معنای اراده می شود، و یفهم عنه ذلک المعنا، از این لفظ این معنا هم فهمیده می شود، چنین لفظی در صورتی که اراده معنا شده باشد دلالت می کند، که گفتیم یراد منها معنا ما، چون یراد منها معنا ما دلالت می کند، یقال انه، چنین لفظی که اولا مورد تلفظ قرار گرفته، ثانیا یراد، و این مهمه، یراد و منه معنا ما، ثالثا یفهم عنه ذلک المعنا، یقال انه دال على ذلک المعنا، گفته میشه این لفظ دلالت میکند بر این معنا، اون لفظی که معناش اراده شده گفته میشه دلالت میکند. اما ما سوا ذلک المعنا، مما لا یتعلق بهی ارادت المتلفظ، معنی دیگری که اراده متلفظ یعنی اراده لافظ بهش تعلق نگرفته. و این کان ذالک اللفظ او جزء من، ولو این لفظ یا جزی از این لفظ به حسب این لغت یا لغت دیگر یا به اراده دیگر صلاحیت داشته باشد، لحن یا در لحنه، چنین لفظی فلا یقال انه دالون علیه، لفظی که خالی از اراده آمده و ما سوا ذلک المعنا، یعنی این معنایی که اراده کرده، نه یه معنی دیگه که اراده نکرده، لفظ دلالت بر اون معنا نمی کنه، چون اون معنا اراده نشده، اینی که اراده کرده، این معنایی که اراده کرده لفظ برش دلالت می کنه، ما سوای این معنا که اراده نشده لفظ دلالت نمی کنه، ولو ما سوای معنا در استعمال دیگه اراده شود، ولو در لغت دیگه اراده بشود، ولی چون تو این استعمال اراده نشده، لفظ آورده شده بر این معنایی که اراده نشده دلالت نمی کنه، بر اون معنای آورد که اراده شده دلالت می کنه. خب ببینید صریحه در این که اگر لفظی بیاریم معنایی را ازش اراده کنیم و معنای دیگر را اراده نکنیم، این لفظ بر اون معنای مراد دلالت می کنه، بر اون معنایی که اراده نشده دلالت نمی کنه، ولو این لفظ بر اون معنای غیر مراد در یه استعمال دیگری یا در یه اراده دیگری یا در یه لغت دیگری دلالت کند، ولی فعلا تو این لغت چون معنا اراده، این معنا اراده نشده، لفظ داری معنا غیر مراد دلالت نمی کن. تموم شد. و لذا، لذا رو توجه کنید یعنی چی؟ لذا یعنی چون از کلام خواجه استفاده می شود که دلالت وضعیه منحصر است در دلالت تصدیقیه، دلالت وضعیه منحصر است به اونجایی که معنا اراده شود، چون چنین صراحتی در کلام خواجه بود، قطب شیرازی که قطب رازی که مبنای خواجه رو قبول ندارد بر خواجه اشکال میکنه. چون خواجه در مورد دلالت وضعیه داره بحث میکنه، قطب رازی داره فرش اشکال میکنه. میگه شما دلالت وضعیه رو منحصر کردیم به دلالت تصدیقیه. اگر خواجه در دلالت تصدیقیه بحث میکرد، اصلا قطب رازی این اشکال رو برش نمیکرد. قطب رازی میگه شما میگید هر جا تصدیق هست یعنی دلالت تصدیقی هست، دلالت وضعی همونجا هست. هر جا دلالت تصدیقی نیست، دلالت وضعی نیست. منحصر میکنید دلالت وضعی رو به جایی که دلالت تصدیقی باشه، یا به تعبیر دیگه به جایی که اراده باشه. و این انحصار درست است. معلوم میشه از عبارت خواجه اینو فهمیده که خواجه داره دلالت وضعیه رو در دلالت تصدیقیه منحصر میکند، یعنی میگوید منحصراً دلالت وضعیه در جایی است که معنا مراد باشد و تصدیق شده باشد، یعنی لافظ تصدیق کرده باشه معنا رو، اونجاست که دلالت وضعیه حاصله. بعد اشکال میکنه میگه نه خیر، دلالت وضعیه منحصر به دلالت تصدیقی نیست، در مواردی هم که دلالت تصدیقی وجود نداره دلالت وضعیه هست. قطب رازی اگر داره بر خواجه اشکال میکنه، به خاطر اینکه از کلام خواجه اونی رو فهمیده که ما گفتیم. اگه میفهمیدون چرا که مرحوم آخون گفته بود، که بر خواجه اشکال نمیشه.
میشه جواب داده؟
اینو من اشاره کردم، بعضیا در تعریف مرکب اینطور گفتن، مرکب لفظی است که جز داشته باشد، یک، جزش معنا داشته باشد، دو، و این جزء معنا، این معنایش نه جزء معنا، این معنایش جزء معنای مرکب باشد، سه، چهارمی مهمه، و این معنایی که جزء معنای مرکب است مراد باشد. این قید مراد ما بوده. وقت با تمام این شرایط چهارگانه این لفظ میشه مرکب. یکی از این چهار تا از بین بره لفظ میشه مفرد، حتی اگر اون اراده، حتی اگر اون اراده لافظ از بین بره لفظ میشه مفرد. البته خواجه میگه اگر اون اراده از بین بره، دلالت های قبلی رو از بین میبره، فقط لفظ جز داره ولی دلالت بر معنا نداره. تا بعد بگیم که این معنا جزء معنای مرکب هست یا نه، مراد هست یا نه. وقتی مراد نباشه دیگه اصلا اصل دلالت که دومی شرط حاصل نمیشه، نوبت به بقیه نمیرسه.
خیلی جوابت اشکاله.
بله،
جوابت اشکاله.
بله، یعنی حرف خواجه است. مراد بشه حرف خواجه است. خواجه میگه باید مراد باشه تا مرکب باشه، تا دلالت حاصل بشه و ترکیب حاصل بشه. اگر مراد نبود اصلا دلالت حاصل نمیشه. وقتی دلالت حاصل نشد، این لفظ مرکب نیست، این لفظ مفرده. عبدالله چون دلالت ندارد جزءش بر معنا، مرکب نیست. چرا دلالت ندارد جزءش بر معنا؟ چون مراد نیست، چون معنا مراد نیست. خب روشنه که من ردشم برم یا نه؟ مطلب روشنه؟ و لذا اورد علیه العلامه قطب الدین، یعنی قطب الدین رازی، فی محاکماتی، در کتاب محاکماتش که در اون کتاب داوری کرده بین حرفهای خواجه و حرفهای فخر، در اونجا این و غیره، و غیره فی غیرها، غیر قطب الدین در غیر محاکمات هم اعتراض کردن بر خواجه به این که دلالت وضعیه منحصر در دلالت تصدیقیه نیست. شما دلالت وضعیه رو منحصر در دلالت تصدیقیه کردید ولی این انحصار درست نیست. خب ببینید، این مستشکلین بر خواجه از کلام خواجه این چنین فهمیدن که خواجه داره دلالت وضعیه رو مرتبط میکنه به دلالت تصدیقیه، یعنی به اراده معنا. دلالت وضعیه رو داره مرتبط میکنه به اراده معنا. لذا برش اشکال میکنه. میگن که دلالت وضعیه منحصر در دلالت تصدیقیه نیست و یعنی توقف بر اراده نداره. من این مطلب رو فکر میکنم روشن باشه، ولی در این حال توضیح بدم که اگر ابهامی هم تو ذهن هست برطرف بشه. دلالت وضعیه یعنی دلالتی که مستند به وضعه، با وضع بازه این دلالت حاصل میشه. لفظ رو شما اطلاق کنید، چون واضح لفظ رو در مقابل معنایی وضع کرده اون معنا به ذهن میاد، البته بنابراین که اراده رو شرط نکنیم. بنابراین که اراده رو شرط نکنیم، تا لفظی اطلاق شود معنا به ذهن میاد، اون وقت دلالت وضعیه این لفظ درست میشه، تحقق پیدا میکنه. اما در اراده تصدیقیه من مخاطب باید تصدیق کنم بر اینکه متکلم و لافظ اراده کرده معنا رو. من تصدیق میکنم که لافظ اراده کرده معنا رو. این میشه کلام پیش من مخاطب دلالت دارد بر اینکه لافظ این معنا رو تصدیق کرده. این میشه دلالت تصدیقیه. اگر لافظی اراده کند معنا رو، صدق میکند که تصدیق کرده معنا رو، وقت این لفظی که گفته دلالت بر این میکند که معنا رو تصدیق کرده. این میشه دلالت تصدیقیه. دلالت وضعیه یعنی این که لفظ بر معنا دلالت میکند، بر همون معنای مزنله. دلالت تصدیقیه یعنی پیش من مخاطب این لفظ دلالت میکند بر این که متکلم به معنا تصدیق دارد، یعنی معنا رو اراده کرده و تصدیق دارد. هر دو دلالت رو پیش مخاطبه. این لفظی که لافظ گفته پیش من دلالت وضعیه پیدا میکنه، یعنی دلالت میکند بر معنی موضوع. دلالت تصدیقی هم پیدا میکنه، یعنی دلالت میکند بر این که لافظ تصدیق دارد معنا رو و اراده کرده معنا رو. هم دلالت وضعیه درست میشن، دلالت تصدیقیه. بنابر قول کسانی که در دلالت وضعیه اراده رو معتبر میکنن، این بنابر قول اونها دلالت وضعیه با دلالت تصدیقیه یکی میشه، یه دوتا نمیشه. اون کسانی که اراده رو شرط نمیکنن میگن دلالت وضعیه اینه که لفظ اطلاق بشود و معنا به ذهن بیاد، چه لافظ اراده کرده باشد معنا رو و تصدیق به معنا داشته باشه چه نه. دلالت تصدیقیه این است که لفظ اطلاق بشه، معنا به ذهن بیاد و متکلم و لافظم تصدیق کرده باشه معنا. پس دلالت وضعیه رو عام میکنه، دلالت تصدیقیه خاص میکنه. این کسی است که در دلالت وضعیه اراده رو معتبر نمیدونه. وقت دلالت وضعیه عام میشه، دلالت تصدیقیه خاص میشه. اما کسی در دلالت وضعیه هم اراده رو دخیل کرد، اون دلالت وضعیه و دلالت تصدیقیه یکی میشه. به تعبیر قطب رازی دلالت وضعیه منحصر میشه دلالت تصدیقیه. یعنی اونجا که دلالت تصدیقیه هست دلالت وضعیه است، اونجا که دلالت تصدیقیه نیست دلالت وضعیه نیست. قطب میگه این غلطه. اینطور نیست که دلالت وضعیه منحصر باشد در جایی که دلالت تصدیقیه است. یه جایی دلالت تصدیقی نیست، در اینال دلالت وضعیه هست. ببینید این اشکالی که بر خواجه میکنه به خاطر اینه که از کلام خواجه فهمیده که خواجه دلالت تصدیقی و تصوری و وضعیه رو یکی کرده. و الا اگر خواجه دلالت وضعیه رو عام میکرد، دلالت تصدیقی رو خاص میکرد، که محاکمات برش اشکال نمیکرد. این اشکال محاکمات نشون میده که خود صاحب محاکمات هم از کلام خواجه اینطور فهمیده که خواجه دلالت تصور دلالت وضعیه رو با دلالت تصدیقی یکی کرده. وقتی رو برش اشکال میکنی که یکی نیست، لذا او رده بر خواجه قطب الدین او رده به عدم انحصار دلالت وضعیه در دلالت تصدیقی. اینطور نیست که دلالت وضعیه منحصر در دلالت تصدیقی باشه و قهرن بدون دلالت تصدیقی دلالت وضعیه انجام نشود. خب خواجه اینو گفته که داره قطب ایراد میکنه. از خواجه گفته هر جا اراده معناست و در نتیجه دلالت تصدیقیه است، اونجا دلالت وضعیه حاصل میشود. خواجه اینو داره میگه، آخون خلاف اینو میگه. از حرف آخون با حرف خواجه مخالفه. عبارت بعدی عبارت قطب شیرازیه. اون عبارتی که الان گفتم قطب رازی بود. عبارت بعدی عبارت قطب شیرازیه که اونم تقریبا نظیر عبارت خواجه در اشاراته. اون هم دلالت میکند بر اینکه دلالت وضعیه رو قطب شیرازی هم منحصر میکند در دلالت تصدیقیه و مشروط میکند به اراده معنا، همونطور که خواجه این کار کرده. یعنی خواجه به نقل علامه، خواجه به صراحت کلام خودش و قطب شیرازی که شاگرد خواجه است، این در این سجا در نقل علامه، در عبارت خود خواجه، در کلام قطب شیرازی، در هر سه دلالت وضعیه متوقف شده بر اراده معنا، درست خلاف آنچه که مرحوم آخون فرموده. پس نه تنها کلام خواجه و ابن سینا مخالف آخونده، کلام دیگران هم مثل شیخ، مثل قطب شیرازی نیست مخالف کلام آخونده. کلام قطب شیرازی باید در جلسه بعد بخونیم. کلام قطب شیرازی تقریبا با کلام خواجه یکیه در اشارات، یه خورده عبارت تفاوت میکنه ولی معنا همونیست که خواجه گفته بود. این شده در جلسه آینده میخونیم.